بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محو تلوح و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و اترت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. در رویارویی با وجود مقدس ذوات اهل البیت، در واقع حقیقتی رو که خداوند برای هدایت بشر در جلوی راه بشر گذاشته است رو نگاه میکنیم و بهره میگیریم. در فرازی که عرض شد به مقام مقدسشون که شما ابواب ایمانید، خب این سوال برای عزیزان پیش میاد که خب مگر ما با قرآن و سنت پیامبر نمیتونیم مسئله رو حل کنیم؟ خب نمونش رو ببینیم. یعنی واقعا امروز جهان اسلام منهای اهل البیت به عنوان دریچه های ایمان به اون چه که باید برسند رسیدند؟ اوغلاء غیر شیعه، اوغلاء و صادقین غیر شیعه نهایتش تونستن از قوقای سیاست خلفا حاشیه نشینی انتخاب کنند و یه عرفان فردی رو بگیرن، بیش از این که نمیتونستن کاری بکنن. بله اساتید عزیز می‌فرمان بالاخره ما انتظار داشتیم از امثال مولوی که با یک کمی تحقیق بیشتر راه بهتری رو انتخاب می‌کرد. نصف راه رو درست رفت. این که دید اصلاً اون چه در جامعه و در امورات و مناسبات جامعه میگذرد این اسلام نیست، لذا برگشت به یک حرکت فرهنگی محدود، بهره های خیلی زیادی نصیب خودش کرد و بقیه، ولی خیلی بالاتر از اینها با این همت بزرگی که داشت میتونست قدم بگذاره جلو و قدم بزنه. هر زمینه که همین امروز هم همین طور است. خوب تو دنیا زیاد داریم، ولی وقتی میبینن که نمیتونن اون دینداری کامل رو در همه جوانب داشته باشن، یک دینداری فردی میگیرند و بالاخره زحماتی هم میکشند. حتما عزیزان مستحضرن مثلا در شمال آفریقا یا در مصر، اینها عموما مسلماناشون فرقه ای، یعنی میان یه شیخ عارفی رو انتخاب میکنن و دینداری فرقه ای میکنن. خب چاره ای ندارن، چون حاکمان و سیاستمداران سخت فاسدند. راه این نبود، ولی اینها هم چون که اون باب ایمان رو گم کردن، چاره جز این نوع زندگی دینی ندارند. و شدیداً هم در این فرقه ها که میگم، اون روحیه‌ای که خیلی نزدیک میتونه باشد به شیعه حاکم است در گروه های خودشون، فوق‌العاده به اهل البیت ارادت دارن، شدیداً معتقدند که باید که رجوع به خانواده پیامبر باشه، ولی نتونستن در آن که حاکمیت هم باید حاکمیت اهل البیت باشه. من این مثال رو از این جهت عرض کردم که ببینین آخرش اون دین کامل اگر رجوع به دریچه های دین نباشه به وجود نمیاد. یا یه روحیه افراطی تند کج سعودیوار وهابی میشه، یا یه روحیه تفریطی که بی تفاوتن بر این که سرنوشت مسلمین بالاخره باید توسط بهترین آدمها رقم بخوره. این ضعف و واقعا ایمان شکوفا نمیشه. ایمان در صورت شکوفا میشه که هر دوتا مسئله حل بشه، هم در قلب و شخصیت انسان متعالی بشه، هم در روابط و مناسبات و مسائل اجتماعی واقعا بعدی از ابعاد اصیل انسان، مسائل اجتماعی و سیاسی زندگیشه. امروز روانشناسا حرف خوبه میزنن، به خصوص اون به اصطلاح یخت عمیق تراشون، میگن که عین این که انسان نیاز به قضا داره، نیاز به حاکمیتی دارد که اطمینان به اون حاکمیت داشته باشه. خیلی حرف خوبیه است که نیازهای انسان یکیش اینه، و حالا اگه این نیاز درست برآورده نشه، انسان عقیم میمونه. چطوری بادن با غذای بد خوردن سوء هاضمه میگیره، نشاط بدنش از بین میره؟ اگرم که این نیازش رو درست برآورده نکند و نشد این نیاز برآورده، سرخورده میشه. بعد در ادامه خطاب به مقامات مقدسه اهل البیت در سلامتون میگین و امنا الرحمان، سلام بر شما که امنا حضرت رحمانین. رو هر دوتا لغت باید دقت بفرمان. اولا امنا جمع امین است، یعنی کسی که مورد اعتماد است، یعنی میشه آدم ودیعش رو در اختیار این بگذارد، حفظ میکنه برای آدم، امین است. بعد رحمان چرا به کار برد؟ برای اینکه صفت ها اسماء الهی، خب یکی از صفت های بسیار بسیار مهم حضرت الله رحمان است. با لطف رحمانیش عالم را خلق کرد، با لطف رحمانیش ایجاد کرد، با لطف رحمانیش کوتاه میاد از تقصیر بندگان تا آروم آروم هدایتشون کنه. اینجاست که شما متوجه میشین که اهل البیت سلام الله علیهم امناء رحمانه. یعنی واقعا دیدیندم که شما وقتی به زیارت این ذوات مقدسه میرید، ببینین که رحمانوار با شما برخورد میکنن، و اون الطاف خاص الهیه که اینا به امانت گرفتن از خدا تا به بنده ها برسونن، خب میرسونن. اینا اومناء رحمانن، یعنی تمام اون کمالات الهیهی که میشه یه بنده داشته باشه رو اینا دارن و میگیرن و میرسونن. میفرماد که به بهترین نحو گرفتن، برای همین شدن اومناء رحمان و به بهترین نحو هم رسوندن. خب شما میگون امانت رو رعایت کرد، یعنی به اون که باید میرسون رسون. این خیلی مهمه که ما معتقد باشیم یه همچی انسانهایی در این عالم هستن که اونطور که باید و شاید اون چه خدا میخواد به بنده هاش برسونه درو اینا رسونده. فرماد که امور تشریع و تکوینش رو در اختیار اینا گذاشت. خب میدونین که خداوند از یه جهتی قدرت تصرف در عالم داره. خب حالا این رو به کی میده؟ به امینش. به همین جهت شما میدین ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینا تصرف میکنن اونجایی که مصلحت ببینن در عالم، و تشریعش هم به اونها میده. یعنی شما الان این که حکم خدا رو بگیری، خب از طریق ائمه فقط این کار عملی شده است. روی این اساس می‌فرماد که امور تشریعی و تکوینی رو به شما داده است. یعنی با یک کلمه وقتی ما میگیم سلام بر شما که اومناء رحمانی، در واقع داریم اعتقاد و توجه خودمون رو اظهار میکنیم که عالم رو خداوند از طریق اینا حکم تشریعی و تکوینیش رو مدیریت میکنه. مثلا داریم که مثلا میگن که فلانی امین سلطان است. خب امین سلطان است یعنی چه؟ یعنی امورات جامعه را داده دست ایشون. اومناء رحمان یعنی اعتقاد ما این است که اگه حالا بعدش از یه زاویه دیگه این خوب تبیین میشه و ولی حالا اجمالش روشن بشه که ما یه همچی اعتقادی داریم که قلب انسان کامل طوریست که عالم به وسیله اون قلب تدبیر میشه. بحث قبل بحثش هم شد تا حدی به جهت این که مقامشون جامعیت است، همه اسماء الهی نزد اونهاست، به طور اتم هم نزد اونهاست و تمام عالم هم از اسمی از اسماء الهی پروریدن. پس در واقع به منشأ جامعیت اسماء همه عالم برمی گردن. از امام هادی علیه السلام یه روایت خیلی خوبی داریم، کمک میکنه حضرت می فرمان ان الله تبارک و تعالی جعل قلوب الائمت ماردن لارادتهی. خدای تبارک و تعالی قلب ائمه را مارد، محل ورود، فرودگاه اراده خودش قرار داده است. یعنی خداوند اگر اراده ای کرد، این اراده را چطوری جاری کنه؟ شما مثلا یه اراده‌ای میکنی، خب این اراده را بعد تصور میکنین در ذهنتون، یعنی این ذهن شما فرودگاه این اراده شماست. برای همین هم میگن ذهن کارش فقط قبوله، قبولست، هیچی نیست جز قبول. چون دیگه ذهن شما وقتی یه اراده کردین مقابله با شما نمی کنه. حضرت می فرماند که قلب ائمه محل ورود و فرود اراده خداست. ازا شاء شیئا شاؤه. اگر که خدا یه چیزی رو خواست اونا می خواد. دو تا نکته اینجا خوابیده است. یکی این که میفهمیم که همچی واقعیتی در این عالم هست، این خیلی مهمه که آدم بفهمد غیر این نمیشه. ثانیاً این واقعیت مصداقش وجود مقدس معصومین باید باشن. رو اولیش یه خورده عنایت داشته باشین. حضرت الله حالا که اراده کند، اراده جامع باید بکنه دیگه، چون شأن حضرت الله جامع است. ببینین شما به عنوان یک انسان اراده‌ای که میکنین که غذا بخورید، اراده شما مثل اراده یک حیوان نیست. چرا؟ چون انسان با تمام خصوصیات انسانیش این اراده جزئی را میکنه، حیوان با تمام خصوصیات حیوانیش اون اراده را میکنه. گرگه در گرگ بودنش اراده غذا خوردن میکنه. درسته است که غذا خوردن اینجا یه عمل است، اما در دو حیطه انجام میشه. انسان با شخصیت انسانیش با تمام ابعاد و صفاتش این اراده رو میکنه. این اراده جزئی است در کل انسانی. در مورد مثلا گرگ این اراده جزئی است در کل گرگی. حالا انسان رو مثال بزنیم، حالا حضرت الله به عنوان جامع همه کمالات اراده‌ای که می‌کند اراده‌ای است، اگرم اراده جزئی است، در موطن تمام جامعیت صفات اللهی باید اراده کنه. این اراده فقط در کجا محقق میشه؟ در موطن انسان کامل که جامع همه کمالات است. هر اراده‌ای که خدا بکند فقط در قلب انسان کامل محقق میشه. به تبع اون به بقیه موجودات و مخلوقات این اراده صادر میشه. باز مثلا شما ببینید، شما عقدی اراده کردید به عنوان انسان غذا بخورید، حالا این اراده را در پاهاتون جاری میکنید، حرکت میکنید به طرف مثلا محل سفره‌ای که میخواین غذا بخورید. یعنی اول در موطن انسانی خودتون این اراده محقق میشه، بعد در جلوه ها صورت های خاص جزئیه خودش را میگیره. این که این روی نوعی فکر کنین که اومناء رحمانن، یعنی هر اراده‌ای که خدا بکنه امین اون که میگیره و میرسونه فقط قلب مبارک اهل البیت باید باشد، غیر این نمیشه. اگه کسی غیر این فکر کند خدا رو درست نشناخته است. حضرت میفرمان که نه، ما فقط این کار را میتونیم بکنیم. روایت خیلی زیبایی هست، روایت معراجیه که در سفر معراج، حالا مفصلش را نداریم، ما تو این بحثمون نمیخوام داشته باشیم، فقط این تیکش ها، که به هر صورت خداوند به پیامبر میفرماد که میدونید چرا در معراج ما تو را به لقب ابوالقاسم صدا زدیم صلوات الله علیه و آله؟ حضرت میفرماد نه، میفرماد انما کنی تو که اول قاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی یوم القیامه. ما تو را به کنیه اول قاسم صدا زدیم، اصلا کنیه را اول قاسم قرار دادیم به خاطر اینکه در روز قیامت تو رحمت ما را بین بنده هامو تقسیم میکنی. خب اینجا شارحین خیلی خوب میگن، میگن خب اولا چرا اینجا گفت قیامت؟ برای اینکه قیامتی مسئله کاملا روشن میشه، صورت تامه تمامه در قیامت همیشه روشن میشه. پس معلومه است این یه حقیقتیست که هر وقت خدا هر نوع رحمتی را بخواد جاری کنه، خب باید که این رحمت از طریق قلب انسان کامل که جامعیت پذیر است گرفته بشه، بر اساس موارد جزئیش ظاهر بشه. تعجب من میکردم که چطوری فارابی و به خصوص فارابی و بعد ابن سینا یه مسئله بسیار سنگین در فلسفه ارسطویی و اینا بود اصلا نتونسته بودن حل کنن، موندن صفر رد شدن. بعد من مونده بودم چطوری فارابی و اینا تونستن اینو حل کنن، چون در فلسفه هست که مثلا الواحد المطلق لا یستر عنه الا الواحد، از خدای واحد جز واحد ساده نمیشه. خب حالا اون واحد هم جز ازش واحد ساده نمیشه، پس باید همیشه یه چیزی تو دنیا باشه، یعنی در نظام طولی، یعنی باید تو عالم دنیا فقط یه چیز باشه، بالاش هم اون یکی باشه که این یکی را درست کرده، اون بالاترش هم یکی باشه که این یکی را درست کرده. بعد که دقت کردم دیدم نه، اینا تو روایات میتونستن با اون دقت فوق‌العاده‌ای که انصافاً اینا داشتن تونستن با ارتباط با روایات، به خصوص روایات شیعه، چون که اصلا این که بزرگان حتی مثلا این پروفسور کربن اینا سخت معتقدن که فارابی شیعه است. علتش هم همینه، میگن این فکری که این داره، فارابی هیچ جا نمیگه من شیعه، ولی فکری که داره این فکر فقط تو شیعه است، اینجوری مطرح میکنن. اون وقت همین جا حل است. ببینین حالا من خسته دونم ترسم بکنم، شما انسانید، انسان از یه جهت واحد دیگه، یک وحدت داره، وحدت ذاتی منه، چند تا من که هر کسی نی. خب حالا انسان از یه جهت که مقامش وحدانیت ذاتی داره، خب میتونه با احد مرتبط بشه، پس جز از خدا جز یه چیز ساده نشده، اون انسان کامل، انسان کام. ولی انسان در موطن خودش در عین اینکه واحد از به اعتبار، در تجلیات قوا میتونه از یه جهت ببینه، از درست اسم من میبینه، من میشنوه، من میگوید، همه اینا در من غرق است، اما در مظاهر بینایی غیر شنوایی است. یعنی اینا همین اومدن حل کلا، اونا دیگه حل کردن، ولی از اینجا گرفتن. اونا میان میگن خب چون این صادر اول درسته که واحد است، ولی به یه اعتبار ممکن است و به یه اعتبار واجب است، واجب بالغیر است، به یه اعتبار ممکنه به ذات است، و از این جهت که یک طرف، یعنی دو طرف میشه برای شخصیتش، میتونه از به اصطلاح عقل اول، عقل ثانی و نفس اول صادر بشه، حالا فارابی اینا. ولی ما اینجا خوب میتونیم اینه حل کنیم که حتما باید در مورد حضرت رب العالمین یک کسایی باشن که اینا تماما لطف خدا رو بگیرن، پس امنا میشند، او بخ لطف خدا رو بگیرن پس رحمانم میشند، یعنی امنای کی میشن؟ امنای رحمان، چون خدا با لطفش میخواد عالم را خلق کنه. یعنی خب بر واقع ما داریم با اینا اینجوری صحبت میکنیم، و بر همین هم حضرت بفرمان که در قیامت ظاهر میشه که تمام فیضی که خدا به بنده هاش میده از طرف ماست، با یه همچه افقی وارد میشیم. حالا لازم نیست این باحث فلسفی رو بدونیم، ولی همچه عقیده ای رو که باید داشته باشیم که اینا امینان حضرت رحمانن، الکی هم که نمیشه این لغت رو بگیم که امینن، یعنی تام و تمام اون چه باید بگیرن میگیرن، منیت ندارن، قبول محضن، عبودیت محضن، و تمامت کاملا میرسونن. وقتی ما در محضر یه همچه وجودایی باشیم، خب خیلی امیدوارانه میریم جلو، یعنی در واقع با ارتباط با ائمه کاملا با خدا مرتبط شدیم، چون با امین رحمان روبرو شده ایم و مرتبط شده. بله میفرماد که یه همچی کمالاتی رو شما در زیارت جامع متذکر میشید. برای اینکه این فراز تمام بشه، فرازی که از سلام شروع شد تا رحمت الله برکاته، این تیکرم نگاه کنید که عزیزانی هم که میخوان حفظ کنن همینطوری فراز به فراز حفظ کنن راحت ترن. با ادامه و سلام بر چی و سلالت النبیین و صفت المرسلین و اتر تخیر رب العالمین و رحمت الله برکاته. یعنی سلام بر شما که سلاله و اون گلاب، اون عطر، اون عصاره نبیین هستید. یعنی تمام انبیا وقتی که اون حقیقتشون رو جمع کنیم، خب میشین شما. مثلا شما در یه روایت داریم که خب هر امامی چندین اسم را داشتند، در خود روایت هست. حالا تمام این اسامی با همین اسمایی که داشتن کار میکردن، مثلا در اون روایت هست حضرت صادق ظاهرا، فرمود حضرت عیسی با دو اسمی که داشت کارش جلو میبرد. خب حالا تمام این اسما و کمالاتی که خداوند به پیامبر داده است، جامعش در مقام اهل البیت هست. طبیعی هم هست، دلایل قرآنی هم برش هست که همین متذکر عرض میکنم و خیلی نمیخوام بمونم، که بالاخره وقتی قلب ائمه قرآن شد، ببینین انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون یعنی اهل البیت. این قرآن قلب ائمه است. خب قرآن جامع همه کتاب هست، مهیمن است به تعبیر خود قرآن، یعنی تمام کتابای انبیا جمع شده است در قرآن. خب حالا ائمه که قلبشون متحد است با قرآن، خب معلومه است که تمام عصاره و شیره نوری همه انبیا نبیین قلب این ذوات مقدس هست. یعنی در واقع همه اون چه که همه انبیا داشتند رو اینا دارن. بر همین شما واقعا رو حساب بلند میشین، میرین زیارت که میرین سلام میکنین به ائمه، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله السلام. یعنی واقعا اینجوریست، دارید میرین سلام در محضر کسی میکنین که وارث همه انبیا و اولیا. خب این که ساده نیست، راست راستی همچی واقعیتیست. بعد می فرماد که و صفت المرسلین، سلاله را عرض کردن، معنی کردن اون خلاصه و اصاره، صفت را معنی کردن اون صف، به اصطلاح صاف می کنن یه چیزی که صافیشا در رندا برگزیده، خالص معنی کردن. حالا میگه که شما برگزیده و خالص مرسلین هم هستی، چون نبی از جهت اینکه حقایقی را میاره از طرف خدا یه مقامه، رسول از جهت اینکه میرسونه به مردم یه مقامه. برای همین بعضیا نبی هستن رسول نیستن، یعنی بعضیا فقط نبیان، فقط رسوندن. حتی جالبه که بعضی از اساتید میان دلیل میارن که ائمه رسول هستن، شاهدای قشنگی میارن، که ولی نبی نیستن. یعنی رسول هستن به چه معنا؟ یعنی خوب میرسونن اون چه که از خدا و نبی گرفتن، از نبی به اعتبار وحیی که بهشون شده، از خدا به اعتبار خبرهای غیبی. ائمه ما دین نیاوردن ولی حقایقی را آوردن. راوی میگه که وقتی حضرت امام باقر رحلت کردن خیلی قصه‌مون شد، چون که گفتیم که این سلسله حضرت امام باقر، خب بچه که بودن جدشون حضرت امام حسین را دیده بودن، حضرت امام حسین پیامبر را دیده بودن، پس در واقع خیلی راحت میتونستن بگن که وقتی پیامبر یه جمله گفته بودن، راحت اینا میتونستن بگن که آقا از جدم شنیدم که بیواسطه از پیامبر شنید. بعد میگه گفتیم خب حضرت امام صادق خب یخت فاصله افتاده، حالا قصه میخوردیم که حالا مثلا دیگه نمیتونن به اون راحتی بگن. گفت رفتیم خدمت حضرت، یه خود صحبت شد، یا فهمدن قال الله تعالی و تبارک، شروع کردن خوب گفتن خدا اینجور میگه. اومدیم بیرون گفتیم بابا چی نشسته که این آقا اصلا میگه خود خدا. خب راستی هم همینطور بود، بناست که شریعت نیارن، اصلا اینجوری نیست که. خود حضرت صادق میفرمان ما با ملائکه ارتباط داریم که فوق جبرائیل و میکائیل. ای کاش نا در جاش بیش از این که ما حالا داریم متن روایت رو میخونیم بابش رو باز میکردیم. حرف اینه که پس دارین شما در واقع اظهار میدارین که ای اولیاء الهی شما خالص و برگزیده مرسلین هستین. ما حداقل این معنی رو که میتونیم بگیریم که تمام پیامبران به اعتبار رسالتشون یه نوری داشتن دیگه، این نور جامعیتش رو در مقام اهل بیت ما میتونیم ببینیم. بعد ادامه میدیم که و اتر تخیرت رب العالمین. اتر که معلوم است یعنی فرزند، خیرت رب العالمین یعنی برگزیده اختیار شده ی رب العالمین. شما که هستین، شما فرزند اونی هستین که چی؟ برگزیده رب عالمین. اطرت هم که خب به همون دلیل که این روایت را به همون دلیل که همسران پیامبر طبق روایت اهل سنت جزء اطرت نیستن، پس معلوم است این اطرت یه مقام هست نه یه نسبت. این روایت رو من قبلا فقط از ام سلمه در کتاب های اهل سنت دیده بودم، بعد دیدم نه عایشه هم این را براش نقل کردن که پیامبر فرمودن که نش به ام سلمه با اون جریانی که میگه خواستم برم زیر عبا، همون کسا، جریان کسا، میگه که پیامبر گفتن نه تو بر خیر هستی اما تو جاد اینجا نیست. و بعد حضرت فرمودن که خدایا شاهد باش اینا اهل بیت منن، یعنی بدون اینکه مثلا ام سلمه باشه. این روایت رو اهل سنت برای عایشه هم نقل میکنن. علتش هم این است که پیامبر چندین بار این حرکت رو انجام دادن. مثلا از این روایت که من حالا خوندم، من برای همین تعجب میکنم از عزیزان که میان مثلا میگن که حدیث کسا سندش نمیدونم حالا محکم نیست اینا. یعنی اینا همیشه با یه تحقیق گسترده کار کنین، شواهدی که از طریق دیگه ما میتونیم مطمئن باشیم پیامبر این کار کردن، خب کافیست برای اینکه این روایت هم که شیعه اینقدر برش مشهور بوده است که علمای شیعه ما اینقدر مسئله حدیث کسا براشون مشهور بوده است که دلواپسه این نبودن که سلسله سندش رو ثبت کنن. این زیارت عاشورا، آخه زیارت عاشورا ببینین از کی همینطور مردم میخوندن. حالا مثلا یه مورخی بگه نکنه که حالا مثلا شک ببینیم سندش رو حفظ کنیم. سند روایتی را محدثین حفظ میکردن که دلواپس بودن که این چی بشه؟ نمیدونم مجعول، متهم به جعل بشه. اما یه چیزی که خیلی روشن بوده، سینه به سینه نقل می شده است که احتیاج نیست که سند ما براش، یعنی محدث ما سند نقل کنه. و شاهدم که داریم، عرضم همینه، پیامبر بارها این کار کردن. مثلا این جریان که خانم ام سلمه هست، این از اون جریان حدیث کسا این نیست. این در خونه ام سلمه میگه تو خونه من حریره‌ای پخته بودم و بعد حضرت عبای یمانیشون را انداختن و بعد یکی یکی اومدن خانواده پیامبر. تو اومدن خونه ام سلمه، این غیر اون حدیث است که شما تو مفاتیح دارید. خب همین کافی نیست برای اینکه، خب این حدیث هم که خود اهل سنت هم نقل کردن، نسائی نقل کرده، خب این نشون میده که پس واقعا یه همچی فکر و فرهنگی بوده است. یکی از آقایون میگه آقا خب این معنی نمیده، شما میخواین معنی مثلا یه کنفرانس پیامبر بذارند و رو بحث کنند راجع به اهل بیتشون، کنفرانسی بوده است؟ خب کنفرانس این همه گوشه، یا حرکاتی باید انجام بدن که تو تاریخ بمونه. در روایت داریم که بعد از آیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس 60 روز، ابن عمر نقل میکنه، یعنی ابن عمر که شقوم اهل بیت نیست که، میگه 60 روز پیامبر میمدن در خونه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وا میسدن، این آیه را میخوندن و میرفتن. این حرکات، حرکاتیه که تاریخ ساز باشه، فرق میکنه، و برای همین هم مونده است الحمدلله این حرکات. خب این حرکت که اهل البیت به طور ذهن اولیه میگن خب اهل البیت یعنی خب باشه، حد اولین کسی که اهل البیت آدم حساب میشه کیه؟ همسر آدمه. حالا تو خونه ام سلمه این عبای یمانی را بندازند و حضرت هم برن زیرش، و بعد ام سلمه بخواد بره زیرش، جمله این است که حضرت عبا را از میگه از دست من کشیدن، که نه تو برو عقب، و فرمودن تو بر خیر هستی، اما نجات اینجا نیست. این میمونه تو تاریخ. یکی بگه مثلا چرا پیامبر اینجوری حرکت کرده، این حرکت ها نمیدونم خلاصه نمیخونه با حرکت های خیلی سنگین و اینا، نه اینا مال نیست که ما، خب همون هم بفرما 60 روز برن در یه خونه واسن یه آیه بخونن و ظاهره شدن یه خونه، میگه آخه چرا مردم ها جمع کنن وسط بیابون گرمی که تاریخ میگه که آقا واقعا پاهامونا بسته بود، میبستیم که نسوزونه مچا پامونا، با کهنه میبستیم قدیر را انداخته، و اگه غیری میکردن میمون، همینطور کردن حالا زیرش زدن. خب خیلی باید حیفه، من دلم نمیاد که افق این نگاه های وقت با یه نگاه ساده، و حتی از آن بدونیم وقت مثلا بزرگان ما میگن سند نداره، بعضی ها فکر کنن یعنی مثلا غلطه، کسی نگفت غلطه، همون بزرگی هم که مثلا اون آقایی هم که میگه سند نداره، یعنی میگه سلسله سندی که مثلا برسد به معصوم رو ما نتونستیم پیدا کنیم، که من دوباره حرفم رو تأکید میکنم اینا سینه به سینه نقل میشده، خیلی ما گرفتاری داریم. مثلا مرحوم مجلسی، ببینین مرحوم مجلسی دقیقا یه ذوق خاص داشته است، یعنی شدیداً علاقش به مسائل عرفانی یا روایت عرفانی کم بوده است. خب برعکس، خب روایت اخلاقی و روایت فقهی را خیلی دوست میداشته است. برعکسی باباش، یعنی بابا شدیداً عارف مسلک بوده است، و خودش میگه که نه بابام هم آخر اون پشیمون شد از اون کارش. حالا خب با این دید نگاه کنید، حالا بر بیداره در بهار بیشتر اون روایت خیلی خوب میاد. واقعا من یه بار گفتم اگه این بهار نبود ما چی کار میکردیم انصافا این، ولی خب به این معنا نیست که نه، یه سری روایت داشتیم که اینا در یه گروه دیگه مطرح بوده است، بیشتر بین عرفا اهل دل مطرح بوده، اینا را فقها و محدثین خیلی محل نمیذاشتن. نتیجه چی میشده؟ نتیجه این میشده که اینا به اون شکل سلسله سندش تو کتابای روایی ما نیست، اما سینه به سینه که نقل میشده است که خب برای همینم تو کتابها مثلا در کتابهای مثلا قرن پنجم میبینیم اینا هست، اما تو کتاب قرن دوم نیست. چرا؟ چون اون وقت کسی کتاب نمی نوشته است، تو سینه ها که بوده است. از حدود قرن پنجم اینا که دیگه یواش یواش یخته کتاب نویسی بیشتر از قرن پنجم و ششم اینا دیگه ما بیشتر سرمایه کتاب داریم. حالا وقت اینا گرفتم روش، میخواستم اینو عرض کنم که این به اصطلاح این خانواده رو بر اساس فرهنگی که در این متون ما هست میتونیم خیلی خوب بشناسیم. خب اتره. میفرماد که سلام بر شما که اترت کی هستین؟ اون برگزیده رب العالمین. یعنی رب العالمین اترتش را گفتیم. اترت طبق همین فرهنگی که خود پیامبر برا ما گذاشتن شامل همسراشون نمیشه. خب وقتی شامل همسراشون نشه یعنی پس یه خاصیت و یک مقامی دارن که اینها مورد توجهن. ها خب ما همینو میگم، ما هم داریم در این زیارت جامعه همینو میگم. میگم سلام بر شما که اطرت، یعنی یک مقام خاصی دارین که این مقام خاص نسبت شما را به برگزیده رب العالمین محکم کرده است. شما از آن جهت که یک کمالات خاصی دارین اطرت خیره رب العالمینی، برگزیده رب العالمی هستین. انشاءالله مسئله یه خود اینجا روشن بشه، بعدن هم باز روش کار میکنیم. و بعدم در آخر سر حالا یه سلام دادید، اولش گفتین السلام علیکم، اینجا میگون و رحمت الله و برکاته. در سلام اظهار میکنید که ما تمام وجودمون در اختیار شماست. ای کسانی که این خصوصیات دارید. در آخر خب رحمت و برکت خدا بر شما باد که حالا ما از طریق جمال شما که معادن علم خدا این دو امناء رحمانید به ما برسه. پس همینجا خیلی خوب است که من اینو بگم و دیگه بحثو تمام کنم. ببینید پس هر وقت ما هر دعایی که به ائمه میکنیم بر اساس امناء رحمان میکنیم. امناء رحمان چی شد؟ میگیرن کامل، میرسونن کامل. خب پس حالا اگه ما از خدا تقاضا کردیم که رحمت واسعه و برکات عالیت رو به این خانواده برسونین، در واقع داریم خودمون را در معرض تشعشع وجود مقدس اینها قرار میدیم که از طریق اینا که حالا باید رحمت خدا به ما برسه، ما هم خودمون رو آماده کنیم که رحمت خدا به ما برسه. خدا به حقیقت نور و عظمتش و به حقیقت اهل البیت ما را از برکات عالیه ابواب ایمان و امناء رحمان و اساره انبیا و پیامبران محرمند بگرداند. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اولیاءت این برکاتی را که در این ماه به اولی در این دهه به اولیاء خودت مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. الهی یا واهب بر ما منت بگذار و بهترین برکات را در روز عرفه به ما مرحمت بفرما. عالی ترین قرب را در روز عید قربان برای ما مقدر بدار. صلی الله علی محمد و آله.